أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث واقع میشه در حکم دوران امر بین تعیین و تأخیر شرعی، که آیا در دوران امر بین تعیین و تأخیر شرعی ما باید احتیاط کنیم محتمل التعیین رو انجام بدیم، یا براءت جاری می شود از وجوب تعیینی آن و ما مخیریم بین انجام آن یا انجام عدل محتمل آن. تعیین و تأخیر شرعی در مقابل تعیین و تأخیر عقلی هست، که همون دوران امر بین امر به جامع و امر به حسه، یا تعبیر دیگر دوران هم بین امر به عام و امر به خاص، که از اون تعبیر میکنن به دوران هم بین تعیین و تأخیر عقلی. نمیدونیم مولا امر کرده به اکرام عالم یا امر کرده به اطعام عالم، اینو میگن دوران هم بین تعیین و تأخیر عقلی، که همون دوران هم بین امر به عام و یا امر به خاص است، که مشهور اونجا هم قائل به لزوم احتیاط شدن. دوران هم بین تعیین و تأخیر شرعی این است که محتمل است شارع عدل قرار داده برای واجب، گفته سم ستین یا من او ات ام ستین مسکینا، یا فقط احتمال میدیم گفته سم ستینه یوما، میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر شرعی. مشهور قائلن به لزوم احتیاط و میگن باید اون محتمل التعیین را انتخاب کنیم. حتی مشهور بین متأخرین هم و بین معاصرین هم ظاهراً همین هست. آقای سیستانی هم نظرشون همینه که باید در دوران هم بین تعیین و تأخیر شرعی ما احتیاط کنیم، مگر اینکه احتمال تعیین در دو طرف باشه، احتمال بدیم وجوب تعیینی صوم ستین یومن را، احتمال بدیم وجوب تعیینی اطعام ستین مسکینن را، احتمال وجوب تأخیری هم بدیم. اینجا قائل به تأخیر شدن که خود این فرق بین اینجا و بین اونجایی که فقط یک طرف محتمل و تعیینه، هم دایر است که صوم ستین یومن واجب تعیینی باشه یا ما مخیر باشیم بین صوم ستین یومن یا اطعام ستین مسکینن، اونجا قائل شدن به لزوم احتیاط به انتخاب محتمل التعیین. خب فرق بین این دو باید ببینیم چیه. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، ما برای دوران هم بین تعیین و تأخیر چهار مورد داریم در اصول. یکیش همین دوران هم بین تعیین و تأخیر است در تکلیف. یا اونی که مستتبع تکلیفه، مثلا نمیدونیم شارع به عنوان دین به عهده ما گذاشته که یا گندم بدیم یا جو، یا به گردن ما گذاشته که فقط گندم بدیم، حکم وضعی است، بنابر نظر مشهور مثلا زکات فطره حکم وضعی است، حکم تکلیفی تنها نیست، اونم چون مستتبه تکلیفه همین مانند دوران هم بین تعیین و تأخیر در تکلیف هست که محل بحثش همینجا هست که آیا در دوران هم بین تعیین و تأخیر در تکلیف اصالت الاشتغال جالیست یا اصالت البرائه از تعیین. مورد دوم باب تزاحمه که یکی از متزاحمین محتمل الاهمیه است به عینه و احتمال تساوی هم بین این دو هست که مشهور قائلن به این که باید محتمل الاهمیه را مقدم کنیم. وجوهی براش ذکر شده، ما مناقشه کردیم در بحث تزاحم در لزوم تقدیم محتمل الاهمیه که مراجعه بشه به اون بحث تزاحم. مورد سوم دوران ام بین تعیین و تأخیر است در مرحله امتثال. ما علم اجمالی پیدا کردیم که واجب است یا قیام کنیم در ساعت ده مثلا یا جلوس کنیم، امکان احتیاط نیست، موافقت قطعیه ممکن نیست چون جمع بین ضدین می شود. حالا ما ظن داریم که قیام واجبه، آیا متعین است موافقت ظنیه یا مخیریم بین موافقت ظنیه و موافقت وهمیه به انتخاب جلوس؟ اینجا هم مشهور گفتن متعین است موافقت ظنیه، مراتب قائل شدن برای امتثال. موافقت قطعیه ممکن نیست، نوبت میرسد به موافقت ظنیه که برخی مثل مرحوم استاد آقای تبریزی این رو قبول نداشتن، ولیکن مشهور این رو قائل هستن. ما هم به نظرم میاد حق با استاد باشه تو این مثال، برای اینکه ما وقتی نمیدونیم بناء عقلا و یا حکم عقل واضح بل لزوم موافقت ظنیه است، مولا ما رو عقاب کنه بر ترک موافقت ظنیه و انتخاب موافقت وهمیه، این میشه عقاب بلا بیان و بنابر نظر مشهور عقاب بلا بیان قبیح هست. ما براءت شرعی هم گفتیم میتونیم جاری کنیم از اهتمام شارع به این طرف مظنون و انتخاب این طرف مظنون. این فرق میکنه با این که ما علم اجمالی داریم، یکی از این سه آب نجس مستریم یکیشو بخوریم لا به عینه، این مجوز نیست که دوتاشو بخوریم، اون فرق میکنه. اونجا باید موافقت ظنیه کنیم از دو آب اجتناب کنیم، فقط ما مستریم یک آب رو بخوریم، چون جواز ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی دلیل میخواد، دلیل رفع مستر رو الی و امثالان فقط به این مقدار اقتضا میکنه که برای دفع اضطرار یکی را مرتکب بشه، بیشتر از این ترخیص نداد. مورد چهارم دوران هم بین تعیین و تأخیر در حجیت. ما نمیدونیم فتوای اعلم حجت تعیینیه است یا مخیری ما بین تقلید اعلم و تقلید غیر اعلم، میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر در حجیت. اینجا هم مشهور گفتن که استصحاب میگه فتوای غیر اعلم حجت نیست و استناد به فتوای غیر اعلم میشه استناد به مشکوک الحجیه و مشکوک الحجیه در حکم مقطوع و عدم الحجیه است. شک در حجیت مساوی قطع و عدم حجیت، ولذا ما باید احراز کنیم به حجت استناد کردیم و این به این می شود که فتوای اعلم را عمل کنیم. خب هر کدام جای خودش بحث داره. فعلا در همون مورد اول که دوران هم بین تعیین و تخییر شرعی در تکلیف هست بحث کنیم. سه صورت میشه برای این فرض کرد. صورت اول اینه که ما میدانیم مثلا صوم ستین یومن واجب هست و ما متمکن از انجام آن هستیم، اما نمیدونیم واجب تعیینی است یا واجب تأخیری است و عدل دیگر آن اطعام ستین مسکینان است. مشهور قائل شدن به لزوم احتیاط به انتخاب همین صوم ستین یوم. وجوهی برای اثبات قول مشهور ذکر شده که عرض میکنم. وجه اول وجهی است که محقق نائینی فرموده شک که در سقوط تکلیف مجرای قاعده اشتغاله، این رو که همه قبول دارن. شک که در ثبوت تکلیف مجرای براعته، ولی شک که در سقوط تکلیف بعد از احراز ثبوت آن مجرای قاعده اشتغال. ما هم در اینجا یقین داریم که واجب است بر ما صوم ستین یوم. نمیدانیم آیا اطعام ستین مسکینن مسقط وجوب آن هست یا مسقط وجوب آن نیست. میشه شک که در مسقط، قاعده اشتغال میگه که شما نباید به اینی که شک دارید در مسقط بودن آن اکتفا کنید. خب این فرمایش ایراد داره. ایراد اول، این مبنا درست نیست که ما بگیم در واجب تأخیری وجوب هر کدام از دو عدل حادث میشه و اتیان به عدل دیگر مسقط این وجوب است، بقاءً این وجوب را رفع میکنه. اگر صوم و اطعام هر دو واجب تأخیری باشن، این مبنا اینه که میگه یجب الصوم ما لم تطعم، یجب الاطعام ما لم تصم. طبق این مبنا، حالا که شک میکنیم شارع گفته یجب الصوم یا گفته یجب الصوم ما لم تطعم، با اطعام شک در سقوط تکلیف میکنیم. خب این مبنا که مبنای محقق نائی نیست، مبنای درستی نیست، ولو محقق نائینی در فوائد الاصول جلد 3 صفحه 429 این مبنا رو اختیار کرده. چون اگر اطعام وافی به غرض شارع هست و من یک هفته بعد اطعام میکنم ستین مسکینن را، معنا نداره حادث بشه وجوب صوم ستین یومن از امروز. چرا؟ برای اینکه معنای وجوب اینه که باید این صوم را اتیان کنی. از اون طرف میگه چون یک هفته بعد تو اطعام میکنی ستین مسکینن را، مرخصی در ترک این صوم واجب. آخه این چه وجوبی است که من مرخص در ترک آن هستم؟
شما مسلمان یا که وجود داریم، یه وجود به جامعه بیشتر نداریم. نمیدونیم اون کف وجودی که کفاره مادر شده یکی از این سه فرد امتحان میکنه.
طبق این مبنا که محقق نائینی فرموده که ما چند وجوب داریم در واجب تخییری، وجوب صوم مالم تطعم، وجوب اطعام مالم تصوم، میگیم آقا این غیر معقوله که ما هم ازمون خدا میخواد باید روزه بگیری، هم میگوید لازم نیست روزه بگیری چون یک هفته بعد اطعام میکنی. بله بله، میشود شارع بگه اگر یک هفته بعد اطعام نمیکنی اون وقت حادث میشه الان وجوب صوم. خب اگه اینجور باشه که دیگه میگه میشه با اتیان اطعام ما شک در حدوث وجوب صوم پیدا میکنیم، یه شک در سقوط نخواهد بود. اما اینی که محقق نائینی میگه غیر معقوله، جمع نمیشه وجوب صوم با جواز ترک صوم. هر مسقط اختیاری که من مجازم به انتخاب آن، همین اشکال را دارد. ولذا در همون ولد اکبر هم ما این اشکال رو داریم، میگن ولد اکبر واجب است قضا کند نماز پدر را، ولیکن اگر متبرعی نماز این پدر را قضا کند ولو چند سال بعد، اون وقت تکلیف این ولد اکبر ساقط می شود. این چه تکلیفی است که این ولد اکبر واجب است نماز پدر را قضا کند ولی چون متبرع بعدن قضا خواهد کرد به این ولد اکبر میگن شما مرخصی در ترک این واجب. این چه واجبی است؟ معقول نیست، جمع نمی شود این وجوب با این ترخیص در ترک. و یک اشکال دیگر هم به این مبنای محقق نائینی بکنیم. خب جناب محقق نائینی، اگر من نه اطعام بکنم در این واجب تخییری و نه صوم، شما میگویید دو عقاب میشوم، چون واجب است صوم، مسقط وجوب اطعام است، من که مسقط آن را نیاوردم پس عصیان کردم این واجب را. واجب است اطعام، مسقطش صوم است، مسقط صوم را که نیاوردم آن وجوب را هم عصیان کردم، پس من مستحق دو عقاب هستم. بله، حالا این اشکال با آقایون وارده. ما یک مبنایی داریم میگیم تعدد تکلیف لزوما مستتبه تعدد عقاب نیست، باید ببینیم چه مقدار غرض مولا تفوید می شود. غرض مولا وقتی یک غرض واحد است که چه صوم چه اطعام اون غرض واحد را تحصیل می کند و با ترک صوم و اطعام اون غرض واحد تفوید می شود، پس یک غرض تفوید شده است و یک عقاب بیشتر ما مستحق نیستیم. خب این مبنایی است که ما انتخاب کردیم، مشهور که این مبنا را قبول ندارن، مشهور میگن دو تکلیف دو عقاب دارد. در بحث ترتب تعدد عقاب رو محقق نائینی پذیرفت، حتی در متساویین، و مطلب عجیبی هم بود، 1000 نفر در این بیابان نیاز به تجهیز میت دارن چون زلزله آمده 1000 نفر کشته شدن، شما فقط یک کفن دارید، میتونید یکی از اینها رو کفن کنید، اونم میگید حیفه اینو من از کربلا آوردم برای خودم، هیچ کدام را تکفین نمی کنید. 1000 عقاب روز قیامت، بعد میگن ملائکه میگن برو خدا رو شکر کن که زلزله 5 ریشتر بیشتر نبود. اگر 8 ریشتر بود به جای 1000 نفر 1,000,000 نفر کشته می شدن، تو 1,000,000 عقاب می شدی. شما میگی پس خدا رو شکر. آخه این خلاف وجدانه. ولی محقق ناینی اونجا پذیرفته، ولی این رو هم بگم اونجا با اینجا فرق میکنه، چون اونجا میگه که 1000 غرض مولا تفوید شد. ولو شما بیش از یک غرض مولا را نمیتوانستی استیفا بکنی، ولیکن این غرض مولا را به اختیار خود تفوید کردی، جمع کردی بین تفوید این غرض مولا و تفوید غرض دیگر مولا، همینا به اختیار خودت بود. و الا قبول داریم ما هم که 1000 غرض مولا تفوید شده. منتها چرا ما میگیم یک عقاب بیشتر مستحق نیستی در باب تزاحم بین المتساویین؟ چون میگیم فوت بیش از یک غرض بر مولا قهری است، در اختیار من نیست. اما قبول داریم که واقعا 1000 غرض مولا تفوید میشه. اینجا بحث اینه که اگر یک غرض مولا داره رو جامعه اطعام و صوم، خب ما توجیه میکنیم میگیم برفرض دو تکلیف باشه اما دو تا عقاب نیست. مشهور اینو نمیگن، مشهور میگن تعدد تکلیف مستتبع تعدد عقاب. خب اشکال دوم، آقا چرا یک حرفی میزنید شما اصولیین که ما انزل الله به هامن سلطان؟ آقا شک در مسقط، یه وقت استصحاب میکنید بقای تکلیف را، حرفی نداریم در این مبنایی که محقق ناینی گفتن. استصحاب بقای وجوب صوم جاری میشه بعد از اتیان به مشکوک المسقطیه، حرفی نداریم. استصحاب رو منتها کسانی قبول میکنن که استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری میدانن، نه مثل ما وفاقا لسید الخوی. اما قاعده اشتغال به عنوان حکم عقل در شک در مسقط در جای جاری میشه، شک در مسقط خارجی است نه شک در مسقط شرعی. یعنی من نمیدونم امتثال کردم تکلیف معلوم مولا را یا نه، اما من حدود تکلیف مولا را نمیدانم، شاید شارع شرعاً اطعام را مسقط وجوب صوم قرار داده است. خب بیان تمام نیست بر تکلیف مطلق، عقاب بر این که چرا بعد از اطعام ستین مسکینن صوم ستین یومن را انجام ندادی میشه عقاب بلا بیان. چرا؟ خطر یعنی خطر جانی؟ برای چی عقاب داشته باشن؟ امن از عقاب پیدا میکنن، بیان تمام نیست. نمیدونم مولا به من گفته که نان سنگک بخر یا نان بخر. بگیم اغلا میگن نان سنگک، اگه نخری نان بربری بخری احتمال عقاب هست. کجا احتمال عقاب؟ بیان تمام نیست بر لزوم خرید نان سنگک. آقایونی که براءت عقلیه رو قبول دارن نباید قاعده اشتغال رو جاری کنن، باید برن سراغ براءت عقلیه.
حتی با قاعدین براءت عقلیه هم مفتی قاعده و قلائی هست که عرف به اطلاق تمسخر بکنه در شکل شرعی.
آقا اطلاق لفظی چرا توی به بحث اصل عملی داره؟ نوبت رسیده به اصل عملی، نوبت رسیده به اصل عملی، اطلاق لفظی نداریم. حالا میخوایم ببینیم چه کار کنیم. خب کجا؟ ما براءت جاری کردیم نسبت به نیم ساعت اول که شک داریم در تکلیف، براءت جاری کردیم. آقا شما هر فرعی رو پیدا کنید بگید پس چرا اونجا اینجور گفتید؟ ربطی داره به اینجا؟ اونجا دوران هم بین اقل و اکثر بود. اقل رو گفتیم منجز تفصیلی است، چه ربطی داره به اینجا؟ خب وجه دوم برای لزوم احتیاط به اختیار به انتخاب محتمل و تعیین اینه که بنابر مسلک مشهور که میگن در واجب تخییر ما چند تا وجوب داریم و فرض کنیم اونها اشکال ما را قبول دارن که اتیان به عدل دیگر کاشف از عدم حدوث وجوب عدلهای دیگر است. اگر واقعا واجب باشد صوم تخییرن و اطعام تخییرن، اتیان به اطعام در آینده کاشف از این است که اصلا صوم حادث نشده وجوبش. خب طبق این مبنا گفته میشه که ما میتونیم علم اجمالی تشکیل بدیم، بگیم ما میدانیم در جایی که هم دایر از صوم واجب تعیینی باشه یا ما دو تا وجوب تأخیری داریم، یکی رو صوم یکی رو اطعام، میگیم ما میدانیم یا صوم وجوب مطلق دارد، یعنی گفتن یجب الصوم سواء اطعمت مسکینا ام لا، یا اگر صوم وجوب مطلق ندارد پس در فرض ترک صوم اطعام واجب است، خالی نیست فی علم الله از یکی از این دو امر، یا واقعا صوم واجب تعیینی است پس اطلاق دارد وجوبش، میگن یجب الصوم سواء اطعمت مسکینا ام لا، یا اگر واجب تعیینی نیست صوم، اطعام هم عدل اوست، پس در فرض ترک صوم یک وجوبی داریم تعلق گرفته است به اطعام. خب این علم اجمالی گفته میشه که منجزه. شما میدانید یا صوم وجوب مطلق دارد یا در فرض ترک صوم اطعام وجوب دارد، ولذا این علم اجمالی اینه که شما اطلاق وجوب صوم براتون منجز میشه. خب این بیان هم اشکال داره. حالا غیر از این که این علم های اجمالی عرصبت خدمتون که به خودمون که دیگه جسارت نمیخواییم بکنیم به دیگران گفتن این فرع علم اجمالی جنی، خود ما باید بگیم فرع این علم اجمالی که ابتکاری است، در ذهن خیلی ها نیست، ولی حالا از این بگذاریم. بنابر مسلک اقتضا که اصل بلا معارض اگه جاری بشه در اطراف علم اجمالی مشکلی پیش نمیاد و علم اجمالی منجز نیست، نه مسلک آغازی های عراقی که میگه اصل بلا معارض بی اصل بلا معارض، عقلا قوی هست جریان اصل بلا معارض، ترخیص در مخالفت احتمالی علم اجمالی عقلا قوی هست، ما که اونو قبول نداریم، ما قائل به مسلک اقتضاییم، میگیم اگر یک طرف اصل بلا معارض داشت جاری میشود، اینجا اصل براءت از وجوب مطلق صوم بلا معارض جاری میشه. چرا؟ برای اینکه این براءت برای چه حالی خوبه؟ برای اون حالی که میرم اطعام ستین مسکینن میکنم، میخوام صوم رو ترک کنم، براءت از اطلاق وجوب صوم در این حال جاری میکنه، این بلا معارض جاریه. چرا؟ برای اینکه وجوب اطعام عند ترک صوم براءت ازش جاری باشه چه اثری داره؟ چه اثری داره؟ من کی میخوام از این براءت از وجوب اطعام عند ترک صوم استفاده کنم؟ موقعی که روزه نگرفتم میخوام اطعام رو ترک کنم. اون که مخالفت این فرض مخالفت قطعیه است برای علم اجمالی. براءت از وجوب اطعام ستین مسکینا عند ترک صوم ستین یوما، این اثر این براءت اینه که من صوم رو ترک کنم، بخوام از این براءت استفاده کنم اطعام رو هم ترک کنم. خب این فرض یعنی فرض تحقق مخالفت قطعی علم اجمالی، هر دو طرف رو ترک کردی دیگر. من نمیخواهم بگویم که این براءت از وجوب اطعام عند ترک صوم خودش ترخیص در مخالفت قطعیه میده تا شما بگید نه، مگه این براءت گفته که شما میتونی صوم رو ترک کنی؟ نه، اتفاقا این براءت موقعی جاری میشه که احتیاطاً ما باید روزه بگیریم، ولی شارع به ما میگه اگر این احتیاط رو ترک کردی و روزه نگرفتی، از ناحیه وجوب اطعام عند ترک صوم شما در امانی. میگیم بله درسته، همین جوره که و این براءت ترخیص در مخالفت قطعیه نمیده و همراه میشه با لزوم احتیاط، چون بارها عرض کردم براءت از یک طرف علم اجمالی همان و فرض لزوم احتیاط در طرف دیگر همان، دو تا براءت که همزمان نمیتونه جاری بشه. پس این براءت میگه آقا فرض اینه بر تو احتیاط لازم است که روزه بگیری، ولی اگر این احتیاط رو ترک میکنی، شما نسبت به ترک اطعام در این حال ترک صوم عقاب نمیشی. میگیم درسته، ولی چه اثری داره؟ من که برای منجز یک تکلیف میدونم یه تکلیفی دارم، حالا اون تکلیف اینه که یا گفته صوم یا گفته صوم ان لم تطعم اطعم ان لم تصوم، و من با ترک صوم و ترک اطعام معن مخالفت قطعیه دارم میکنم این تکلیف را که علم اجمالی به آن دارم، و قطع پیدا میکنم به استحقاق عقاب واحد بر مخالفت قطعی این تکلیف. احتمال عقاب دوم هم که نمیدم، چون دوتا تکلیف که ندارم، که دوتا تکلیفی که ترک هر دو موجب استحقاق عقاب باشه. پس این براءت چه اثری داره؟ فرض در صورت اولا اینه که شما متمکنید از صوم ستین یوما، اول ما تهی کردیم با شما، دبه در نیارید. اول گفتیم صورت اولا اینه که متمکنی از صوم ستین یوما، ولی احتمال میدی که اطعام ستین مسکینن جایگزین آن باشد. خب پس این وجه دوم هم درست نیست. بنابر نظر مشهور، آقا طبق نظر مشهور داریم صحبت میکنیم فعلا، نظر مشهور تعلق وجوب است به هر کدام در فرض ترک دیگری. وجه سوم وجهی است که محقق عراقی فرموده برای لزوم احتیاط. خلاصه وجه محقق عراقی اینه، میگه علم اجمالی داریم، یا واجب است صوم مطلقا ولو اطعام بکنی، یا حرام است ذم ترک الاطعام به ترک صوم. چرا اینجوری میگه؟ چرا بحث آورده رو حرمت؟ میگه یا واجب است اتیان به صوم حتی در فرض اطعام، اگر صوم واجب تعیین، اگر صوم و اطعام واجب تأخیر باشن، معنای وجوب تأخیر اینه که شارع حرام میکنه، ذم ترک الاطعام را به ترک الصوم. و این منشأ علم اجمالی میشه و باید احتیاط کنیم، چون معتقد ایشون وجوب تأخیری یعنی سد باب عدم فی الجمله بر واجب تأخیری. وجوب تعیینی میگه سد باب عدم مطلقه، وجوب تأخیری میگه باب عدم صوم رو باید کلن مسدود کنی، یعنی حتما به جا بیار صوم. اگه صوم واجب تأخیری است، نه، میگه سد باب عدم بکن برای صوم، اون عدمی که مقرون است به عدم اطعام، سد باب عدم کن بر اطعام، اما اون عدم الاطعامی که مقرون است به عدم الصوم. خب نهایت الافکار جلد 3 صفحه 287. مسلک ایشون در حقیقت وجوب تأخیری دیگه اینو اقتضا میکرد و خب طبق مسلک علیت هم داره پیش میره دیگه، به ایشون نمیتونم من بگم اصل بلا معارض جاریست. آغازیان میگه بله اصل بلا معارض، تو نمیدونی من کیم؟ من استاد آمیز هاشم آمالی هم که میگفت هر کس قائل به مسلک اقتضا بشه شوخی میکنه، ما میگفتیم هر کس قائل به مسلک علیت باشه شوخی میکنه. مسلک اقتضا قبول نداره آغازی ها. خب دیگه ما بگیم با آغازی ها که نه اون مسلک تو در وجوب تأخیری قبول داریم، توضیح نمیدیم دیگه، آخه این چه حرفیه سد باب عدم مطلقا و سد باب عدم فی الجمله، یه حرف ها چیه؟ این حرف ها رو بگذارید برای مدرسه، اومدید بین مردم مثل مردم صحبت کنید، وجوب تأخیری که این حرف ها رو نداره. و همین مسلک علیتتون نادرسته، وجوب تأخیری تعلق میگیره به جامعه انتزاعی احدهما، نه مسلک مشهور درسته، نه مسلک آزیا درسته که سد باب عدم سد باب عدم الصوم، باب عدمی که مقرون است به ترک اطعام. یه حرفا چیه؟ تو ذهن هیچ عرفی نمیاد، با اینکه عرف توش وجوب تأخیری زیاده، میگه یا هندونه بخر یا خربوزه، بالاخره میوه داشته باشیم جلو مهمون، این میشه وجوب تأخیری دیگه، یعنی وجوب عهده هم. ولی نباید یه جوری باشه که عرف بگه مگه من این وجوب تأخیری رو جعل نمی کنم به پیر به پیغمبر، روح منم خبر نداره از این تحلیل شما. یه وقت تحلیل میکنی که این مثلا بمب اتم از چه چیزی تشکیل میشود، خب ذهن عرف خبر نداره، اما یه موقعی میگی که توی عرف اینجور کردی، من دارم کار تو را تحلیل میکنم، میگه والا به خدا به پیغمبر من همچه کاری را اصلا بلد نیستم که بکنم، ولذا این وجه هم درست نیست. اما وجه های دیگر انشاءالله فردا مطرح خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.